ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی نسبتاً ویژه‌ای که برای شما تدارک دیدیم در روز دوشنبه 29 خرداد ماه سال 1396، 19 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. حالا چرا گفتم ویژه؟ به خاطر اینکه این حمله موشکی سپاه که اتفاق افتاده موجب شده که حجم برنامه متندزه بیشتر بشه. این برنامه به جای 1 ساعت، 1 ساعت و 1 ربع خواهد بود. در انتهاش در واقع بازپخش یک میزگرد رادیویی 25 دقیقه‌ای بلند داریم برای شما در ارتباط با همین اتفاقی که افتاده و حمله‌ای که به دیروزور در سوریه رخ داده. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. رمضان شریف در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت که اگر گروه موسوم به حکومت اسلامی اقدامی علیه امنیت ایران انجام دهد، حملات موشکی تکرار خواهد شد. آقای شریف همچنین تعداد موشک‌های شلیک شده یک شنبه شب را 6 فروند اعلام کرد و گفت که آنها بردی تا 700 کیلومتر داشتند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت سوریه در جریان حمله موشکی قرار داشت. دولت سوریه هنوز واکنشی رسمی به این حمله نشان نداده است. ایران میگوید این حملات موشکی را در پاسخ به 2 حمله روز 17 خرداد در تهران انجام داده است. هنوز درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات موشکی گزارشی از سوی داعش یا منابع مستقل منتشر نشده است. وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان هدف در نظر خواهد گرفت. این وزارتخانه روز دوشنبه در بیانیه همچنین گفت به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه پایان می‌دهد. این تصمیم روسیه در واقع به دنبال هدف قرار دادن یک جنگنده نیروهای هوایی روسیه توسط یک هواپیمای نظامی آمریکا اعلام می شود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا گفته است که جنگنده سوریه را پس از بمباران نیروهای مورد حمایت ائتلاف سرنگون کرده است. نخست وزیر بریتانیا حمله بامداد دوشنبه به جمعی از مسلمانان در لندن را تلاشی منزجر کننده برای نابودی آزادی عبادت توصیف کرد. ساعت اولیه بامداد دوشنبه یک خودروی ون به گروهی از مسلمانانی که در حال ترک مسجدی بودند برخورد کرد که در اثر آن 1 نفر کشته و 10 نفر در شمال لندن مجروح شدند. ترزا می روز دوشنبه در واکنش به این حادثه را حمله ای دانست که بار دیگر افراد عادی و بیگناه را هدف قرار داد. پلیس بریتانیا گفته است که این حادثه را به عنوان یک حمله تروریستی بررسی می کند. عامل این حمله یک مرد 48 ساله معرفی شده که در بازداشت است. در خبر دیگر، ارتش عربستان سعودی میگوید یک قایق حامل سلاح را نزدیک مناطق نفتخیز این کشور در خلیج فارس توقیف کرده است. روز دوشنبه خبرگزاری رسمی عربستان سعودی متن بیانیه ارتش این کشور را منتشر کرد که در آن گفته شده روز جمعه 3 قایق که به نوشته این بیانیه حامل پرچم‌های قرمز و سفید بودند به سمت مناطق نفتخیز مرجان پیشروی کردند. بنابر این بیانیه این قایق‌ها با شلیک هشدار نیروی دریایی عربستان مواجه شدند. ارتش عربستان گفته است که یکی از قایق‌ها را توقیف کرده و 2 قایق دیگر متواری شدند. ارتش عربستان بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته است که در قایق توقیف شده سلاح وجود داشته است. این بیانیه در حالی منتشر شده که ایران روز جمعه از کشته شدن یک ماهیگیر ایرانی به دست نیروهای عربستان سعودی خبر داده بود. آقای حسینی،
ممنونم. خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا انتهای برنامه با هم گوش کنیم. واکنش‌های داخلی به حمله موشکی سپاه ادامه دارد، اما هنوز کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی ساکتند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. واکنش منفی روسیه به تازه‌ترین درگیری نظامی آمریکا در سوریه. اختلاف تا چند اندازه جدی است. با حضور یک کارشناس بیانیه جدید دولت روسیه را بررسی خواهیم کرد. حزب تازه تأسیس امانوئل مکرون در انتخابات پارلمانی فرانسه به یک پیروزی قاطع دست یافت. آخرین خبرهای انتخابات فرانسه را مرور می‌کنیم. ادامه اعتراض‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری سامن، ماجرا از چه قرار است؟ خواهیم شنید. در کنار گزارش‌های بیشتر و بازپخش یک میزگرد رادیویی درباره حمله موشکی سپاه، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ حمله موشکی سپاه پاسداران، مهمترین خبر رسانه‌های فارسی در امروز. پس از حمله موشکی آنگونه که گفته می‌شود به مواضع داعش در دیر الزور در سوریه، شمار زیادی از فرماندهان نظامی و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی این حمله را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. این در حالی است که هنوز هیچ واکنشی از سوی کشورهای غربی و کشورهای منطقه نسبت به این حمله مخابره نشده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک 6 موشک میان برد زمین به زمین به دیر الزور سوریه اعلام کرد که این اقدام بخشی از انتقام سپاه از حملات اخیر به مجلس و محل آرامگاه آیت الله خمینی در تهران بوده است. به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه، این موشک ها به هدف خود اصابت کردند.
موشک ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیر الزور اصابت ها را همزمان برای ما اینجا مخابره کرد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه علت انتخاب هدف حمله را اینگونه در شبکه خبر توضیح می دهد.
در اطراف دیر الزور پایگاه های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک های میانبرد مورد هدف قرار گرفت.
همراه با شماری از فرماندهان نظامی واکنش شخصیت‌های سیاسی به حمله موشکی به دیر الزور مثبت و تأیید کننده بوده است. تازه‌ترین واکنش‌ها پیام توییتری محمد جواد ظریف است که در واکنش به حمله موشکی شب گذشته سپاه پاسداران نوشت که توان موشکی ایران از شهروندانش در دفاع مشروع و قانونی حمایت می‌کند. محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب هم روز دوشنبه در حساب اینستاگرامی خود نوشت حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش از رهگذر اتحاد و با هم بودن مؤثر شد. به گزارش تسنیم، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم این حمله موشکی را در راستای سیاست جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که دولت سوریه در جریان این حمله بوده است. ابراهیم رئیسی، رقیب شکست خورده حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، هم با اشاره به عملیات موشکی سپاه پاسداران علیه داعش، پیامان را این دانست که اگر تلاش‌ها برای ناامنی ایران ادامه یابد، هیچ نقطه امنی در این عالم برای، به گفته آقای رئیسی، تروریست‌ها و حامیان مستکبر آنها باقی نخواهد ماند. احمد رضا پور دستان، جانشین فرمانده کل ارتش، هم گفته که این حمله نشان داد که دفاع دیگر به مرزهای جغرافیایی کشور محدود نیست و هر جا که تهدید باشد میدان عمل ایران است. خبرگزاری ایسنا هم با چند نماینده مجلس گفتگو کرده که همه از این حمله موشکی دفاع میکنند. از جمله فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید، ابراز امیدواری میکند که حمله به مقر داعش در دیر الزور سوریه پیام روشن را به خوبی به گوش سنگین دشمنان ایران رسانده باشد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شلیک 6 موشک به مواضع داعش از سوی سپاه پاسداران را نمایش بزرگ اقتدار جمهوری اسلامی خوانده و گفته است که این اقدام آغاز مرحله جدیدی در مبارزه با، به گفته آقای بروجردی، تروریسم است. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، هم در پیامی به فرمانده کل سپاه میگوید آمریکا باید بپذیرد که سپاه پاسداران به عنوان سپر دفاع از ایران تحریم ناپذیر است. به نوشته فارس، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، هم در یک پیام توییتری گفته که بعضی ها در منطقه باید میفهمیدند که ما فقط موشک تست نمی کنیم و اگر لازم باشد استفاده هم خواهیم کرد. برخلاف واکنش‌های فراوان درون کشور، کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه تاکنون واکنشی به حمله موشکی ایران به دیرالزور نشان ندادند. موشک‌هایی که به دیرالزور شلیک شدند از نوع موشک ذوالفقار بودند. این موشک‌ها تاکتیکی و نقطه‌زن با سوخت جامد و مایل پرتاب با برد 700 کیلومتر است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو درباره حمله موشکی سپاه پاسداران با هم شنیدیم و آخرین خبرها در این گزارش رو مرور کردیم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم اکنون بر روی خط تلفن هست تا این اتفاقی رو که دیشب رخ داده رو بررسی کنیم با حضور ایشون. آقای کاظمیان درود میفرستم به شما. اولی و مهمترین سوالی که فکر میکنم ذهن بخیر رو مشغول کرده این هستش که فکر میکنید آیا این حادثه، این حمله‌ای که رخ داده، حمله موشکی، تأثیری بر فضای سیاسی داخل ایران خواهد گذاشت؟
خب با اطمینان میشه گفت که این اتفاق فقط مابعدهای منطقه‌ای و پیامدهای سیاسی امنیتی در تعامل تهران با غرب یا در منطقه نخواهد داشت، بلکه فراتر فضای داخل کشور رو هم از خودش متاثر خواهد کرد. یک وجه مهم اون برمیگرده به این میلیتاریزه شدن حاکمیت سیاسی در ایران. یعنی وقتی که در این حد قدرت نمایی موشکی داره رخ میده و یک چون اتفاق مهمی داره به وقوع میپیونده، طبیعتاً مابعدهای خودش رو خواهد داشت. یعنی من میتونم با اطمینان بگم که لوازم توسعه رو به حاشیه خواهد برد و زیر سایه میلیتاریزم خواهد کشوند، چون طبیعتاً این نشون میده که یا حداقل بخش امنیتی حاکم بر سپاه این رو توجیه خواهند کرد که نیاز دارن به تقویت فزاینده توان موشکی خودشون و پشتوانه های اون، به ویژه که فراموش نکنیم به حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داره تاکید میکنه که در حوزه موشکی با نظام سلطه، یعنی به حال طرف غربی و به طور مشخص ایالات متحده، در رقابتی دائمی هستیم. وقتی یک چنین ارزیابی وجود داره، این پیامدها و لوازم خودش رو نیاز داره که برگرده به همون میلیتاریزه شدن اقتصاد ایران، به انسداد بیش از پیش فضای سیاسی برای نقد این فعالیت ها. الان همین گزارشی که شما دادین و البته شواهد متعدد و بیشتری هم حتی وجود داره از اظهار نظر برخی از چهرهای شاخص اردوگاه اصلاح طلبی در ایران مثل آقای محمد رضا عارف یا آقای مرشی یا آقای رمضان‌زاده، به هر حال افراد مختلفی اظهار نظر کردن و تلاش کردن با این رخداد همدلی کنن یا اون رو تایید کنن. اما مشکل اینجاست که در این جو غالب، در این فضای شکل گرفته، صدای منتقدان نه تنها به گوش نمیرسه، بلکه اساسا امکان طرح در داخل کشور نداره و هر کسی که بخواد احیانا وارد نقد این فعالیت بشه قطعا با یک سرکوب امنیتی قضایی جدی روبرو خواهد شد و خب این مشخص هستش که به نفع جان گرفتن جامعه مدنی ایران، به ویژه بعد از پیروزی دولت روحانی و شخص ایشون در انتخابات اخیر، نبوده و نخواهد شد.
حالا برخی این فضایی که به وجود اومده رو میشه تا اندازه‌ای اون رو مقایسه میکنن با فضایی که در زمان جنگ به وجود اومده بود، هیچ جوری نمیشد هیچ نقدی درباره جنگ ایران و عراق مطرح کرد. حالا این مسئله که شما میفرمایید که فضایی وجود داره که انتقاد از این اتفاق و این حمله رو دشوار میکنه، فکر کنید که در افکار عمومی هم بازتاب داشته؟ چون آنچه که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اینطور به نظر میرسه که گویا همدلی زیادی هم وجود داره در زمینه حمایت از این حمله موشکی در میان گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی. فکر می‌کنید این متأثر از این فضایی که بهش اشاره کردید هست یا نه؟
خب کاملا من فکر می‌کنم مشخصه در فضای قالب رسانه‌ای که در داخل کشور وجود داره و در اون جوی که بر تبل امنیت ملی یا منافع ملی متکی بر موشک و قدرت نمایی نظامی داره کوبیده میشه، خب این دور از ذهن نیستش که به هر حال یک لایه‌های اجتماعی تهییج بشن، ابراز شادی کنن که در برابر اقدام به هر حال تروریستی صورت گرفته علیه مجلس و این اتفاقات اخیر، حالا داره با یک موشک واکنش نشون داده میشه، صرف نظر از اینکه این پرسش واقعا مطرحه که چطور اتفاقی که شخص اول نظامون رو ترقه بازی توصیفش کرد حالا داره با موشک پاسخ داده میشه. اما این واکنش های هیجانی یا توام با احساسات در این مرحله من فکر میکنم چندان واقعی نباشه. چرا؟ چون وقتی امکان ارزیابی دقیق شرایط وجود داره که یک فضای امن و آزاد رسانه‌ای وجود داشته باشه در داخل کشور و منتقدین هم بتونن دیدگاه خودشون رو مطرح کنن، اون وقت افکار عمومی داوری دقیق‌تری خواهد داشت. ولی متاسفانه وقتی یک چنین چیزی مفقود هست طبیعتاً فقط صداهایی شنیده میشه یا به شکل فزاینده‌ای باز تولید میشه که همسو باشه با اتفاق رخ داده اخیر، یعنی حمله موشکی.
و در فرصت کوتاهی که داریم اگر که اشاره بکنید، این سوال آخر من درباره جناحی بودن یا نبودن این ماجرا هست. فرمودید که میره به سمت میلیتاریزه شدن حاکمیت، احتمالش یعنی هست، و فکر میکنید آیا این میلیتاریزه شدن جناحی هم هست یا هر دو جناح به یک اندازه درش نقش خواهند داشت، به نفع اصولگراست، به ضرر اصلاح طلباست، یا نه اصلا مسئله جناحی نیست؟
اون چیزی که من توصیفش کردم با نظامی شدن یا میلیتاریزه شدن این وضعیت، این فقط به خاطر این رخداد مهمی است که به وقوع پیوسته. حالا باید دید که دولت روحانی که بخشی از ساختار سیاسی قدرت رو نمایندگی میکنه و اختیاراتی داره به چه میزان میتونه پروژه های مبتنی بر توسعه خودش رو، چه توسعه اقتصادی چه توسعه اجتماعی، اونها رو پیش ببره همسو با این نیازی که دارن امنیتی های حاکم بر سپاه تبلیغ میکنن و البته خود به خود در این فضا شکل میگیره. این برمیگرده به بضاعت دولت روحانی. بدیهی است که این اتفاقی که رخ داده بدون اطلاع آقای روحانی نبوده، اما من فکر کنم حتی واکنش توییتری آقای ظریف هم معنیدار بود و به نوعی ایشون از فعالیت‌های موشکی یا این دست توانمندی‌ها حمایت کرده بود. این خودش معنیدار هست، اما قطعا میشه با اطمینان گفت که متاسفانه دست بالا در کانون مرکزی قدرت در اختیار امنیتی های حاکم بر سپاه هست و کسانی که به هر حال امنیت ملی و منافع ملی رو مبتنی بر توسعه انسانی و توسعه پایدار تعقیب نمی کنن، بلکه اون رو مستظهر کردن به فعالیت های نظامی و به طور مشخص مثلا همین موشک هایی که شلیک شده یا دارن تدارک میبینن.
بسیار سپاسگزارم مرتضی کاظمیان، تحلیل ایشون و نظر ایشون رو شنیدیم و در ادامه حالا ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این اتفاق چه فکر میکنید.
به نظر من 7 موشک کار خوبیه ولی کافی نبود. باید 18 تا موشک برای هر فردی که در ایران کشته شد، هر ایرانی که کشتن باید یک موشک دریافت میکردن که بدونن که مردم ما هر کدومشون یک موشک میتونن باشن برای افرادی که به ایران حمله بکنن.
چطور ممکن هست در حالی که نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه علیه نیروهای آزادی خواهی که در دو جبهه می جنگن، هر وقت اینا به طرف داعش پیش روی می کنن، چه کردها باشن چه نیروهای ائتلاف، جمهوری اسلامی و حزب الله اونا رو سرکوب می کنن به نفع داعش. اگر خود ابوبکر البغدادی در ایران هم به انتحاری کنه من باورم نمیشه و بگم جمهوری اسلامی یک کاسه زیر نیم کاسه داره.
یکی از راه‌های پیشگیری گروهک‌های تروریستی این است که رسانه‌های هر کشور به زبان رسمی آن کشور با جوانان خود آگاهی بدهند تا جذب گروهک‌های تروریستی نشوند. کم از این ترین مقابله با تروریسم بها دادن به قشر کم درآمد و جوانان است و امیدوارم که در این راستا همه کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه اقدام کنند.
سپاه پاسداران که 6 یا 7 موشک داده، به نظر من 7 موشک کار خوبیه ولی کافی نبود. باید 18 تا موشک برای هر فردی که در ایران کشته شد، هر ایرانی که کشتن دریافت میکردن که بدونن که مردم ما هر کدومشون یک موشک میتونن باشن برای افرادی که به ایران حمله بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا که شمارش همین حالا اعلام شد، درباره حمله موشکی سپاه نظر خودتون رو بگید. در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا صدای شما پخش خواهد شد. توی همین برنامه هم بازم میریم سراغ صدای شنونده‌ها و نظرات شما درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به منطقه دیرزور در سوریه. اما در کنار این اتفاقی که افتاد از سوی ایران، امروز یک بیانیه هم از طرف روسیه منتشر شد که وزارت دفاع روسیه در واکنش به هدف قرار گرفتن یک جنگنده نیروی هوایی سوریه توسط یک هواپیمای نظامی آمریکا بیانیه ای منتشر کرد. وزارت دفاع روسیه میگه که از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه رو به عنوان هدف در نظر خواهد گرفت. این وزارتخانه همچنین در این بیانیه گفته که به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه پایان خواهد داد. آرش آرامش، تحلیلگر مسائل بین الملل و کارشناس روابط بین الملل، هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای آرامش، درود می‌فرستم به شما. درباره این بیانیه چه فکر می‌کنید و تا چه اندازه فکر می‌کنید که احتمال رویارویی دو کشور روسیه و آمریکا وجود داره؟ متأسفانه ارتباط ما با آقای آرامش قطع شد. اگر که این ارتباط برقرار شد، این مصاحبه رو حتما خواهیم گرفت و درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. ارتباط دوباره برقرار شده. آقای آرامش، یه بار دیگه درود می‌فرستم به شما. سوال اول من این هستش که تا چه اندازه شما این بیانیه رو جدی می‌بینید و این احتمال وجود داره که یک رویارویی نظامی واقعا بین روسیه و آمریکا رخ بده در منطقه؟ بله، این صدایی که شنیدیم نشون میده که ارتباط اسکایپی ما یک بار دیگه با آقای آرش آرامش قطع شده. در تلاش هستیم که این ارتباط رو با ایشون برقرار بکنیم تا بتونیم از ایشون بپرسیم به ما بگه که این بیانیه چه معنایی داره و تا چه اندازه باید نگران باشند کشورهای منطقه از این اتفاقی که افتاده. حالا تلاش میکنیم که با ایشون هماهنگ بکنیم و تماس بگیریم. توی فرصتی که دارم من سری بزنم به کانال تلگرامی رادیو فردا و پیام هایی که شما در ارتباط با حمله موشکی سپاه برای ما فرستادید. یکی از کاربران به نام بهنام نوشته: با اینکه دل خوشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عملکرد چند سال اخیرش ندارم، ولی این پاسخ موشکی برای من به عنوان یک ایرانی حس غرور داشت. یکی دیگه از کاربران هم که نامش رو ننوشته در پیامی برای ما اینطور نوشته: از اونجایی که سپاه به خاطر تحریم‌ها و فشارهایی که هست نمیتونه موشک‌های خودش رو آزمایش کنه، به قول مقام معظم اون ترقه‌بازی رو راه انداخت تا بهانه‌ای برای موشک‌پرانی و آزمایش‌های موشکی خودش مهیا کنه. خب یک بار دیگه فکر می‌کنم که همکاران من موفق شدن آقای آرامش رو تماس رو با ایشون برقرار بکنن و اگر اشتباه نکنم الان ایشون بر روی خط تلفن هستن. آقای آرامش، درود می‌فرستم به شما. صدای من رو می‌شنوید؟
سلام به شما. بله، صداتون بسیار خوب و واضح میاد.
خیلی عالی، صدای شما هم خیلی خوب میاد. خب اولین سوال من درباره بیانیه وزارت دفاع روسیه این هستش که به نظر شما آیا این خطر به طور جدی وجود داره که ما شاهد یک رویارویی نظامی باشیم بین این دو کشور، روسیه و آمریکا؟
نه، روسیه هیچ وقت نمیاد حمله بکنه به ارتباط نظامی آمریکا. ممکنه بیاد مثل سابق پرواز بکنه نزدیک به ناوهای هواپیما بر آمریکا یا ناوهای جنگی آمریکا، اما روسیه خودش از هر کسی دیگه به این قضیه بیشتر واقف هست که از لحاظ توانایی نظامی قابل مقابله نمیتونه بکنه با ایالات متحده، و اگر شروع کنه به زدن هواپیماهای آمریکایی یا پهپادهای آمریکایی که باز زدن هواپیماهای آمریکایی هم بسیار سخت هست برای جنگنده‌های روسیه، آمریکا عمل متقابل حتما نشون خواهد داد و واکنش نشون خواهد داد و اصلا یک مرحله این درگیری رو از یک مرحله به یک مرحله بسیار بدتر و وخیم‌تر می‌بره. این نکته اول. اما اون چیزی که اینجا جالب هست اینه که از بعد از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور شده، گستاخی‌های روسیه هم بسیار بیشتر شده، و اگر بیایم یک احتمال خیلی 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 کمی بگیم و بدیم و بگیم که شاید روسیه داره بر این قمار می‌کنه که به خاطر آقای ترامپ و به خاطر وجود آقای ترامپ در کاخ سفید ممکنه که حمله یا کار نظامی روسیه علیه جنگنده‌های آمریکایی بی پاسخ بمونه، به خاطر همین یک همچین صحبت تندی میکنه. ولی از لحاظ عقلانی و عقلایی خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که روسیه بخواد با ایالات متحده درگیری نظامی مستقیم داشته باشه، چون میدونه که حمله به هر کنوم از ادوات نظامی آمریکا، چه هواپیمای بدون سرنشین چه با سرنشین، طبیعتاً پاسخ متقابل آمریکا رو در بر خواهد داشت.
حالا در همین سطح در واقع مناقشه کلامی فکر می‌کنید که آمریکا چه واکنشی نشون خواهد داد به این بیانیه وزارت دفاع روسیه و اصولاً این مناقشه به چه سمتی پیش بینی می‌کنید که بره؟
وزارت دفاع آمریکا بیانیه صادر خواهد کرد در چند ساعت آینده که اون هم صحبت خواهد کرد از کم کردن تنش‌ها، ولی از اینکه آمریکا حق پرواز رو بر هوای بین‌المللی و بر آسمان بین‌المللی برای خودش محفوظ می‌دونه، به اضافه اینکه حق پاسخ و متقابل و عمل به مثل در مورد برخوردهای هر کشوری، حالا چه روسیه باشه چه چین باشه چه غیر و ذلک. این نکته رو باید در نظر داشت که الان جنگی که برای رقعه و دیر و زور هست، به خصوص در رقعه، مرکز خلافت عرض کنم به حضور شما دولت اسلامی هم داعش، اینجا جنگی است که نیروهای زمینی کرد، اکثرا کرد و طرفدار دولت آمریکا یا حمایت شده از طرف آمریکا و ائتلاف، دارن بخش‌های عمده‌ای از رقعه رو تحت فشار میارن و این احتمال میره که ممکن اصلا رقعه به دست اینها سقوط بکنه. از اون طرف جمهوری اسلامی روسیه و سوریه دوست ندارن که رقعه پایتخت داعش به دست متحدین ایالات متحده و کردها بیفته و دوست دارن که فشار بسیار زیادی بیارن و اون رو نیروهای دولتی سوریه، هرچند که بسیار از لحاظ نیرو کمبود دارن، ولی اونها اون منطقه رو کنترل کنن. به خاطر همینه که میبینید در چند هفته اخیر تحرکات نظامی ارتش عربی سوریه و تحرکات هوایی ارتش روسیه و کمک‌های نظامی ایران در منطقه شرق و منطقه به قول معروف صحرا و رقعه بسیار بیشتر شده، چون ایران اصلا متمایل نیست و علاقه نداره که ایالات متحده و متحدینش رقعه رو از داعش بگیرن و دوست داره که این فشار رو بر سوریه ها بیاره که دولت سوریه و متحدین ایران منطقه رقعه رو بگیرن. به خاطر همین میبینیم که مقداری اینجا هم جنگ لفظی بالا گرفته، همین که آتش جنگ بسیار تندتر شده برای اینکه کی رقعه رو زودتر فتح بکنه.
و آخرین سوال من هم در ارتباط با این اتفاقی هستش که ائتلاف تحت رهبری آمریکا جنگنده سوریه رو پس از بمباران نیروهای مورد حمایت ائتلاف سرنگون کرده. خب تا اندازه این اتفاق هم تازگی داره، بی سابقه است. فکر می‌کنید این اتفاق چه معنایی داره؟ شما این رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا نشانه تغییر جدی می‌دونید در استراتژی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا یا خیر؟
نه، همونطوری که دولت نیروهای ائتلاف هم از قبل گفته بودن که اگر هر جنگنده‌ای حمله بکنه به نیروهای ائتلاف، اونها پاسخ متقابل نشون خواهند داد. دوباره برای جلوگیری از پیشروی تند نیروهای ائتلاف در علیه مواضع داعش در رقعه، نیروی هوایی سوریه که خب نیروی هوایی درجه 3 هم هست، هواپیمای بسیار قدیمی سوخوی و میگ روسیه داره، اونها اومدن بمباران کردن چند مواضع نیروهای دموکراتیک سوری رو و ایالات متحده هم پاسخ داد به این مسئله. ولی خب میدونین که سوریه نمیتونه به ایالات متحده پاسخ بده، کسی که حتی توان این کار داره از لحاظ لفظی روسیه است و روسیه هم الان میگه که اگر حمله بشه دوباره به این فروند و به این جنگنده های سوری، اونها پاسخ خواهند داد، که من باز میگم بلا بعید میدونم مگر اینکه اونها بگه فکر کنن که ایالات متحده پاسخ متقابل نخواهد داد. در صورت هم از لحاظ لفظی هم از لحاظ میدانی آتش جنگ مقداری بالاتر گرفته و امیدواریم که دو طرف یه مقداری تنش رو دایر بکنن بیشتر تا اینکه پاسخ متقابل لفظی بدن و این تنش ها شعله برتر بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آرش آرامش، تحلیلگر مسائل بین الملل، که همراه ما بودید تا این لحظه.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میریم به لندن، جایی که ساعت اولیه بامداد امروز یک خودروی ون به گروهی از مسلمانانی که در حال ترک یک مسجد بودند حمله کرد، برخورد کرد و در اثر این حادثه یک نفر کشته شد، 10 نفر مجروح شدند. نخست وزیر بریتانیا ترزا می ساعتی پیش این حمله رو تلاشی منزجر کننده برای نابودی آزادی عبادت توصیف کرد و در واکنش به این حادثه گفت که بار دیگر افراد عادی و بیگناه هدف قرار گرفتن. پلیس بریتانیا هم گفته که این حادثه رو به عنوان یک حمله تروریستی بررسی میکنه. بردیا افشین گزارشگر رادیو وردا همکنون در محلی که این مسجد و این حمله رخ داده هست، همراه ما بر روی خط تلفن. بردیا درود بر تو، آخرین خبرها در ارتباط با این حمله، در ارتباط با این مسجد چه هست؟
همچنان 2 نفر از 8 نفر آسیب دیده که در بیمارستان به سر میبرند وضعیتشون بحرانی گزارش شده و همچنان روشن نیست که مرد کشته شده در مستقیما در اثر حمله کشته شده یا یه چیز دیگه ای، چون که گزارش ها حاصل این بود که 20 دقیقه بعد از بامداد این نمازگزاران وقتی بیرون میومدن این مرد روزه‌دار حالش بد شده و امداد اولیه روش صورت میرسه که بعدا مورد حمله قرار گرفته شده. اما پلیس درباره مرد حمله کننده اطلاعاتی رو روشن کرده، گفته که به نظر میاد احتمالاً تنها بوده و ارتباطی با گروه یا افراد دیگه ای نداشته و پلیس برای تحقیق بیشتر روی این فرد از نظر روانی قرار آزمایش های روش صورت بگیره، ولی یک وعده هم داده به جوامع روزه‌دار در لندن که قرار امنیت مکانهایی که اینها در اون ماه رمضان رو گرامی میدارن رو بیشتر از قبل برقرار کنه.
حالا در این جایی که تو هستی فضا چگونه هست؟ آیا موفق شدی با تعدادی از کسانی که به این مسجد رفت آمد میکنن، مسلمانانی که اونجا عبادت میکنن صحبت بکنی؟ اصولا چه مودی حاکمه الان بر اون محل؟
کیوان، اگر لندن شهری باشه که ما اون رو بخوایم یه شهر گونه‌گون فرهنگی بدونیم، این منطقه توش گونه‌گونی فرهنگی بسیار متجلیه، خصوصا اینکه جوامع بزرگ مذهبی مثل مسیحی و یهودیت و مسلمان توش وجود داره. چیزی که بارزه توی افراد الان همینجا هم که ساعت داره به سمت تعطیل شدن اداره و مدرسه ها نزدیک میشه، حضور مردم رو میبینیم. حضور مردم از جنس همبستگی و رهبران مذهبی مختلف رو به وضوح میبینیم که تشویق میکنن و در حال فعالیت هم توی سایت میشه به وضوح دیدشون. من با افرادی هم که صحبت کردم، البته با افرادی صحبت کردم که نماز رو گزارده بودن و ملاقات هایی داشتن با اول از همه با تریزا می نخست وزیر و بعدن با جیمی کوربین که رهبر حزب کارگر و منتخب مردم این منطقه است.
و حالا اتفاقا حالا اشاره کردی به کوربین و تریزا می، فضای سیاسی بریتانیا هم این روزها فضای چندان باثباتی نیست. بحث مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا هم مطرح، آتش‌سوزی اخیری هم که رخ داد خانم می رو بسیار تحت فشار قرار داد. واکنش احزاب چه بوده تا این لحظه؟
در اگه بگیم وضع بحرانی، وضعیت اجتماعی سیاسی بحرانی بیراه نگفتیم. امروز قرار بوده که همونجوری که گفتیم مذاکرات خروج بریتانیا در بروکسل آغاز شه با طرف اروپایی. هنوز وضعیت مبهمه هم برای طرف اروپایی و هم طرف بریتانیایی. مردم از یک طرف غرب لندن هنوز منتظر مطالباتشونن، براشون روشن نیست که چه اتفاقی توی برج گرنفل افتاده و امروز پلیس زیر هیاهوی خبری این اعلام کرده که تعداد کشته شدگان و احتمالاً مفقودین به 76 مثل تعداد بزرگی، ولی هنوز خواسته های مردم برای روشن شدن این قضیه وجود نداره و این وضعیت بحرانی اجتماعی و سیاسی رو میبینیم. اما یه چیزی باید توضیح بدم که این حمله، چهارمین حمله تروریستی درست در 4 ماه اخیر در بریتانیا بوده، اما جنسش فرق میکنه، چون به اجتماع مسلمانان حمله شده و نگرانی ها همیشه بعد از حمله های تروریستی به شکل دیگه این بوده که اصولا بالا گرفتن جرائم و خشونت یا توهین با انگیزه اسلام حراسی رو افزایش داده در بریتانیا و این بالاترین سطحشه. احزاب مختلف و تمام نوع نگرش متفاوتی که دارن همگی از اتحاد و همبستگی حرف زدن. تریزا می که اول شهردار مسلمان لندن رو سریخان رو دید از این جنس حرف زد، جیمی کوربین که حضور داشت در این منطقه و با نمازگزاران نماز گذاشت، افرادی که می اومدن باشی مصاحبه می کردم او هم از وحدت گفت و شهردار شهر لندن از وحدت گفت و گفت تروریست تروریست، حرکت تروریستی تروریستیه و باید باش مقابله کرد.
بسیار ممنونم. بردیا افشین گزارشگر رادیو فردا از لندن و حمله‌ای که به یک مسجد در این شهر رخ داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
حزب امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه جمهوری به پیش برنده انتخابات مجلس ملی این کشور شد و اکثریت آرا را به دست آورد. جوان بودن نمایندگان و پیروزی گسترده زنان در این انتخابات در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه کم سابقه است. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
حزب تازه تأسیس امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، جمهوری به پیش، اکثریت مطلق مجلس ملی فرانسه را به دست آورد. در دوره دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه که روز یکشنبه 28 خرداد ماه برگزار شد، حزب جمهوری به پیش و متحدان این حزب اکثر کرسی‌های مجلس را تصاحب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از شگفتی‌های انتخابات اخیر مجلس ملی فرانسه حضور نمایندگان جوان و نمایندگان زن در مجلس ملی فرانسه است. برای نخستین بار در جمهوری پنجم فرانسه از 577 کرسی مجلس نمایندگان 233 کرسی را زنان به دست آوردند. ادوار فلیپ نخست وزیر فرانسه پس از انتشار فهرست نمایندگان خطاب به رای دهندگان گفت:
Par leur vote, les Français ont, pour leur grande majorité, préféré l'espoir à la colère.
با رأی خود اکثر فرانسویان ترجیح دادند آرزوی بهتر را جایگزین خشم کنند و امید را در مقابل ناامیدی قرار دهند. از مردم فرانسه سپاسگزارم و به همه نمایندگان تازه مجلس تبریک میگویم که برای آنها این نخستین انتخابات مجلس بوده است.
Et notamment tous ceux nombreux au sein de la majorité présidentielle pour qui cette élection est la première.
در جایگاه دوم پس از حزب جمهوری به پیش، حزب راست جمهوری خواهان قرار دارد که نظرسنجی ها چنین پیروزی را پیش بینی نمی کردند. اما حزب سوسیالیست فرانسه با یکی از سخت ترین شکست های خود در انتخابات مجلس روبرو شد. در رتبه های بعدی حزب فرانسه سرکش به رهبری ژان لوک ملانشون 18 کرسی و حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن موفق شد 8 کرسی مجلس نمایندگان فرانسه را به دست آورد.
گزارشی بود از همکارم ژان خاکزاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی ایران امروز دوشنبه با اطمینان دادن به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری سامن گفت سپرده‌گذاران نگران نباشند، مؤسسه سامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است. به گزارش خبرگزاری ایران، در حالی که این مقام بانک مرکزی به سپرده‌گذاران سامن نسبت به آینده این مؤسسه اطمینان میداد، شماری از سپرده‌گذاران این مؤسسه در اردکان یزد با اجتماع در مقابل ساختمان آن خواستار بازپسگیری سپرده‌های خود شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گفت مؤسسه اعتباری سامن یکی از مؤسسات متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی در بورس و توزیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام داده است. بر اساس توضیحات معاون نظارتی بانک مرکزی، از جمله احتمالاتی که پیش روی مؤسسه سامن است، ادغام با یکی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری است. سپرده گذاران مؤسسه سامن در روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران از جمله اهواز و تهران در برابر شعب این مؤسسه تجمع کردند و خواستار پس گرفتن سپرده های خود شدند. در یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراضات سپرده گذاران این مؤسسه در تهران، تعدادی از نیروهای پلیس با سپرده گذاران درگیر شده و آنها را ضرب و شتم می کنند. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ روز دوشنبه در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم در توضیح این ویدیو گفته است متاسفانه در حاشیه این درگیری چند نفر از عوامل پلیس به صورت خودسرانه با مردم درگیر شدند. حسین ساجدینیا افزوده است در پی این اقدام چند مامور خودسر، فرمانده میدان به این اقدام آنها اعتراض کرده و از این رو سایر ماموران پلیس برای جلوگیری از درگیری ماموران خاطی با مردم وارد عمل شدند. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز واضح است که شماری از نیروهای پلیس به ضرب و شتم سپرده‌گذاران از سوی همکاران خود اعتراض می‌کنند. هجوم سپرده‌گذاران مؤسسه سامن به شعب این مؤسسه برای گرفتن سپرده‌های خود پس از آن بالا گرفت که شایعه ورشکسته شدن این مؤسسه در برخی سایت‌ها منتشر شد. مقامات مسئول مؤسسه سامن این شایعات را تکذیب کردند. پس از آن خبرهای مبنی بر احتمال ادغام مؤسسات سامن و کوثر و بانک مهر اقتصاد ایران منتشر شد که به گفته مقام‌های بانک مرکزی هنوز قطعی نیست. مسئولان بانک مهر اقتصاد نیز اعلام این ادغام را شایعه خوانده و آن را رد کردند. مؤسسه تعاونی اعتباری سامن در سال 1376 با اخذ مجوز از وزارت تعاون وقت در شهر مشهد راه اندازی شد و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این مؤسسه 600 شعبه در سراسر ایران دارد. اما فاقد مجوزهای بانک مرکزی است. در هفته‌های گذشته مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان نیز خبرساز بوده است. این مؤسسه که 8 تعاونی اعتباری و مؤسسه مالی بدون مجوز در آن ادغام شده، وارث مشکلات این مؤسسات است و تعیین تکلیف این مؤسسه و سرنوشت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان از جمله تذکرهای کتبی مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و حتی رئیس جمهوری ایران بوده است. بانک مرکزی و دیگر مقام‌های دولتی مشکلات ناشی از مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین می‌دانند.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد.
من برای یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
به انگیزه 25 سالگرد راه اندازی نمایشگاه هنر ملی آلمان که در آن آثار و اشیای تاریخی ایرانی با قدمتی 9000 ساله به تماشا گذاشته شده، شنبه و یک شنبه این هفته چند کنسرت و برنامه سرگرم کننده فرهنگی در شهر بن برگزار شد. گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم یکی از ده ها گروهی بود که برای انجام دو کنسرت در فضای باز دعوت شده بود و در برابر صدها تماشاگر چند ملیتی به اجرای شماری از ترانه های خاطره انگیز ایرانی پرداخت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در کنار نمایشگاه آثار گنجینه فرهنگ و تمدن کهن ایران با پیشینه 9000 ساله، روزهای شنبه و یک شنبه این هفته یک برنامه جنبی هم در برگیرنده چند کنسرت و شماری برنامه سرگرم کننده فرهنگی در شهر بن آلمان برگزار شد. گروه بانو یکی از گروه‌های موسیقی بود که به این برنامه متنوع و رنگارنگ دعوت شده بود. این گروه 17 سال است به سرپرستی مریم آخوندی راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر بازخوانی ترانه ها و نغمه های خاطرانگیز ایرانی همراه با صدای زنان شالوده‌ریزی کرده. در کنسرت شهر بن، گرداننده برنامه به هنگام معرفی گروه 10 نفری بانو یادآور شد این زنان در حالی هنرنمایی می‌کنند که خوانندگان زن در داخل ایران اجازه خواندن در مجامع عمومی ندارند. مریم آخوندی در پایان اولین کنسرت خود در فضای باز در گفتگو با رادیو فردا اجرای این کنسرت را در کنار نمایشگاه فرهنگ و تمدن کهن ایران در شهر بن جذاب و غرورآفرین خواند.
طبیعیه که خوشحالم به عنوان ایرانی و ما هم به عنوان نماینده های موسیقی زنان حداقل شناخته شدیم و دعوت میشیم. طبیعیه که احساس خوبی دارم و این که به هر حال تماشاچی های زیادی ایرانی هم حتی هستن، اینم به ما احساس قشنگی میده. به اضافه این که تماشاچی های غیر ایرانی هم در واقع از این دیدار ما با هم و این دیالوگی که گفتگویی که اینجا در هر صورت به خاطر این موزه برقرار میشه ما هم سهمی داریم، این خودش خیلی جذاب‌تره. سعی کردیم تمام ترانه‌هایی رو که قدیمی هستن هستن، ترانه هایی که در حقیقت زنها میخوندن دور هم وقتی که تنها بودن بدون حضور مردا. در واقع قدمت این ترانه ها برای ما از این جهت جالبه که مثل موزه که از روی قدمت این اشیا پی میبرن به شرایط و موضوعات اون زمان، ما هم از طریق این ترانه ها پی میبریم به خواسته ها و دلبستگی ها و مشکلات و آرزوهای زنان اون زمان.
اولین برنامه به پایان رسیده، اگه ممکنه کارهایی که امروز ارائه کردین یک شمه‌ایش رو بیان کنید.
بخشی از ترانه های زنان رو اجرا کردیم، مربوط به مثلا دختر و مادریه که با هم بحث میکنن برای اینکه دختره نمیخواد بره روی شالیزار کار کنه چون عاشق گلالیه و دوست داره که مادرش هم به آرزوهای اون عمل کنه و بذاره که با گلالی ازدواج کنه. نمونه اینطوری. بعضی ترانه های قدیمی محلی رو من بازسازی کردم، بخشان حتی با پیانو. امروز برنامه ما بیشتر موضوعات زنانه داشت، اما برنامه فردا موسیقی جنوب ایرانه، موسیقی بندری.
شنگش مثال برگ گل توی قلم ها ببینید که هلهله بر خوش شده چیره چراغای قلم بارون که با جفا شده تو مار مبارکه پاشه عروس زیبا.
کنسرت گروه بانو و ده ها برنامه سرگرم کننده فرهنگی در فضای بازی میان باغ ایرانی و نمایشگاه آثار و اشیاء کهن ایران از 9000 سال پیش تا اوائل بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی برگزار شد. این نمایشگاه با عنوان ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان همراه با باغ ایرانی تا 29 مرداد ماه امسال در موزه شهر بن در آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه میریم سراغ حمله موشکی سپاه پاسداران به سوریه. همونطور که گفتم در ادامه برنامه امشب برخلاف همیشه مجله شامگاهی خود طولانی تر خواهد بود و میزگردی رو بازپخشش رو برای شما خواهیم داشت در ارتباط با همین اتفاقی که دیشب رخ داد و بیانیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرد. قبل از اینکه بریم سراغ این میزگرد سری میزنیم به نظرات شما. تعدادی از تلفن‌هایی که به ما زدید آماده است. پس قبل از اینکه حالا اونا رو بشنویم بد نیست که من از تلگرام چند تا از پیام‌ها رو برای شما بخونم. یکی از کاربران نوشته که رژیم ایران اگه قصد صدمه به داعش رو داشت نیاز نبود که مثل داعش به ایران حمله کنه بعد ایران تلافی کنه. ایران اگه واقعا میخواست داعش نابود بشه چرا قبلا موشک نفرستاده بود؟ یکی دیگه از کاربران به نام امین هم نظرش رو برای ما فرستاده به این شکل که نوشته به نظر این حملات بچه بازیه، فقط حملات موشکی که هدفش کاملا مبهم و نامشخصه. در ضمن حملات خود داعش به ایران کاملا نمایشی و خنده‌دار بود که هر کسی این گروه رو میشناسه به خنده میندازه. فردین یک دیگه از کاربرها هم برای ما نوشته به جای این ترقی بازی‌ها بیان در سیاست خارجیشون بازبینی انجام بدن و سیاست خودشون رو در قبال اقلیت‌های دینی و اتنیکی که منظورش اقلیت‌های قومیتی هست ملایم‌تر کنند. داعش بیشتر از این که یک نیروی نظامی باشه یک ایدئولوژی قوی هستش که ممکنه بعداً به شکل دیگه‌ای ظهور کنه. این نظراتیه که برای ما فرستادید. ممنونم که فرستادید، بازم بفرستین و اینها رو من خوندم که البته تکرار میکنم که طبیعتاً اینها لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. میریم سراغ شنونده ها.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. این شعبده بازی که در 40 روز چند همه رو گرفتند و بستن و حالا دارن میرن موشک میفرستن. عزیزان اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این گردن کلوفتی کردن ها و فریاد های میهن پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون اسید میپاشن نمیگین؟ چرا زمانی که چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، کهریزک ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوام بریم به جنگی با عربستان؟ جوزف هستم از انگلستان. خرد نگهبان ما و ما نگهبان آنچه از ایرانمون مانده.
ببینید عزیزان من، مسئولین مملکت، بدانید آگاه باشید که داعش نیروهای جوان مستضعف ضعیف ملت ایران را جذب می کند و حمله تروریستی به وسیله آنها انجام می دهد. بیایید مگر چند خانواده تحت پوشش کمیته یا ویزیستی ما داریم. 1 میلیون 2 میلیون بیایید حقوق این خانواده ها را تنظیم کنید. فرق زیر 1.5-2 میلیون این خانواده ها مایی 100 تومن مستمری میگیرند، با یارانه ها مایی 200 تومن مستمری میگیرند، 300 تومن میگیرند، بدن آب و برق، بدن کراخونه، بدن نان خالی. خدا زندگی برای اینا از زخم بتر شده. بیایید با یه بال اینا بکنید. اگر این جوانان را حمایت کنید، مردم و مستضعف را حمایت کنید، من به شما قول شرف میدم که در هیچ مملکتی، در هیچ گوشه کنار مملکتی ترور انجام نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به میزگردی رادیویی درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به دیرالزور در سوریه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین میزگرد رادیویی رو از رضا ولیزاده میشنویم.
شامگاه یک شنبه 28 خرداد سپاه پاسداران 6 فروند موشک زمین به زمین به اهدافی در منطقه دیرالزور در سوریه شلیک کرده. سپاه این اهداف رو از آن گروه حکومت اسلامی یا داعش و گروه‌های اعلام کرده که از اونها با نام گروه‌های تروریستی تکفیری نام می‌بره. در این برنامه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از لندن، ما رو همراهی می‌کنه. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست و حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، از فنلاند پشت خط ارتباطی برنامه است. به هر سه میهمان سلام عرض میکنم. خوش آمدید به این برنامه. با آقای حسین آریان شروع میکنیم. آقای آریان، موشک هایی که استفاده شدن برای چنین اهدافی تا چه حد مناسب هستن به نظرتون؟ و یک پرسشی هم که پیش میاد اینه که چرا سپاه برای عملیات موشکی خودش دیرالزور رو انتخاب کرد و نه مثلا رقه؟
موشکایی رو که استفاده کردن به نام قیام و ذوالفقار، اینا موشکای در واقع برد کوتاست، برد متوسط شاید بهتر باشه، و برد این موشکا حدود 1000 کیلومتر از نظر فنی اگه بخوایم ذکر بکنیم. قیام یه موشکی، یه مرحله‌ایه که با سوخت مایع استفاده میکنه. ذوالفقار همین برد رو داره ولی از سوخت جامد. با توجه به اینکه فاصله مکانهایی رو که این موشک‌ها رو در واقع شلیک کردن، یعنی استان کردستان و کرمانشاه، فاصلهش تا دیرالزور حدود 650 کیلومتر، بنابراین در برد این موشک‌ها بوده. نکته دیگه بازم از جهت فنی شاید لازم باشه، اینا این موشک‌ها جز خانواده شهاب 2 که الگوبرداری شده از موشک‌های هواسانگ 6 کره شمالی که انواع اقسامش رو ایران ساخته. اما چرا دیرالزور؟ دیرالزور به 2-3 جهت، خیلی کوتاه میگم بعدم میتونیم بستش بدیم. یکی از جهت این که خوب ایران خواسته نشون میده که داره واکنش عملی نشون میده به عملیات تروریستی در ایران در ارتباط با مجلس و مقبره آیت الله خمینی. دیگر اهمیت اون استراتژی که در واقع شهر دیرالزور هست و پیام‌های سیاسی داره ایران میده، و همینطور راه کار دیگری را که داره ایران میکنه، میخواد یه کوریدوری رو در واقع مدت هاست داره سعی میکنه که برقرار بکنه بین تهران و کوریدور لوجستیکی و در واقع یه خط مواصلاتی بین تهران و بغداد و سوریه و حزب الله که یکی از این کوریدورها از دیرالزور میگذره.
آقای حسینی فرد، به نظر شما این حمله تا چه حد میتونه برخلاف اونچه که به هر حال در ایران داره سپاه رسانه‌های حکومتی ازش صحبت میکنن و تصاویر ارسالی نشون میده که پهپادهای سپاه نشون میدن که دو نقطه مورد هدف قرار گرفتن، به نظر شما و رسانه‌ها در ایران هم میگن که موفق بوده، سپاه میگه عملیات موفقیت‌آمیزی بوده، غیر از اینها چه شواهد محکمی وجود داره که به ما بگه این یک عملیات موفقیت‌آمیز بوده؟
خب از یک طرف میشه به تصاویر ماهواره‌ای که به خصوص روسا و آمریکایی‌ها میتونن در اختیار قرار بدن اتکا کرد که تا به الانش خب حدودی منابع ساکتن، چیز اظهار نظری نکردن در این رابطه. معمولا هم داعش مورد حمله که قرار میگیره و خصوص اگر رهبراش هم کشته بشن، استراتژی یا تاکتیکش این بوده که اعلام میکرده، یعنی اینکه کجاها ضربه خورده و آیا رهبری هم کشته شده یا نشده. از این جهتش در هر مورد ما هنوز با یه سکوت روبرویم، اینکه این منابع غیر از خود ایران بتونن تایید بکنن یا تکذیب بکنن باید منتظر موند و دید. و هر صورت برای ایران مهمه که تبلیغ بکنه که این واقعا عملیات موفقیت‌آمیز بوده. از دو جهت هم شاید براش اهمیت داره، یکی خب با توجه به این اسطوره امن بودن ایران که ظرف این سالها تبلیغ می‌شد و به نوعی این حملات اخیر داعش در تهران یه خورده به این اسطوره خدشه وارد آورد، طبیعیه که حکومت تلاش بکنه یک به اصطلاح ثبات روانی رو دوباره به جامعه برگردونه، دوباره بگه که ابتکار عمل دست ماست و ما همچنان روی این امنیت و بودنش تاکید داریم. و در این حال خب با توجه به اون درگیری ها و مناقشه که در شرق سوریه جریان داره، علاوه بر این که این اون شرک ها میتونسته واقعا مقر اصلا این نیروهای داعش اینا هم زده باشه، ولی پیامی هم هست به آمریکایی ها و کشورهای دیگه این منطقه که به نوعی ایران سر این مناطق هم دعا داره و اجازه نخواهد داد به سادگی اونطوری که آمریکایی ها میخوان، ترک ها میخوان، این مناطق از جمله دیر و زور و شهرهای مشابه دست نیروهای مخالف بیفته. میدونیم که آمریکایی‌ها از اردن یک نیروی رو تحریم دادن و از طریق اون تنف و اینا دارن میان بالا به اون حتی اشکاه مرزی بوکمال رسیدن که به نوعی ایران و سوریه تلاش دارن اخیرا این نقطه مرزی رو بگیرن و به نوعی با هشت شعبی در عراق مثلا یکی بشه ارتباطاتشون و به نوعی خواستن که قطع بکنن حرکت آمریکایی و این نیروهای.
پس به نظر شما آقای حسینی فرد، به نظر شما در واقع این حمله موشکی سپاه بخشی از یک رشته عملیات بزرگتر و کامل کننده عملیاتی که ایران در مرزهای عراق و سوریه داره پیش میبره؟
بخشی از اون هست و همونطور گفته شد جنبه پیام هم داره، یعنی پیام میده که به هر صورت ما در این مناطق فعالیم و نمیگذاریم به این سادگی به اصطلاح این مناطق به خصوص که داعش در حال عقب نشینیه دست نیروهای به اصطلاح غیر دولت سوریه بیفته و بخوان ازش در معادلات مربوط به تعیین وضعیت در آینده دمشق ازش استفاده بکنند.
خب آقای علیزاده، به نظر شما این حمله موشکی سپاه مخاطب داخلی و منطقه‌ایش چه کسانی هستند و چه مخاطبانی داره؟ پیامدش برای دولت چه خواهد بود؟
خب اجازه بدید من ابتدا یک ملاحظه جدی رو مطرح بکنم و بعد پاسخ به خود شما بپردازم.
بفرمید.
ملاحظه مهمی که در این خصوص وجود داره، ببینید تا کنون سپاه موشک‌هایی رو پرتاب می‌کرد اما همه اونها با اهداف غیر نظامی بوده. الان در این مورد هدف جنگی ترسیم شده بود و هدف جنگی در واقع دشمن واقعی، یعنی دشمنی که دست اسلحه برده آمده قلب تهران رو هدف قرار داده. پس بنابراین فاز جدیدی در عملیات موشکی سپاه انجام شد، یعنی اگر این موشک رو پرتاب میکنم به صورت آزمایشی اهمیتی که امروز داشت رو نداشته و لذا اون بحث نقطه زنی که میگفتن که توان نقطه زنی داریم با موشک های خودمون طبیعتا از طرف کارشناسان نظامی جهان مورد بررسی قرار میگیره که ببینن چقدر این توان عملیاتی شده و طبیعتا به تعبیر من این یک عرض اندام نظامی بوده که سپاه آمده و عرض اندام کرده، اما تأثیر منطقه‌ایش رو پرده پرسش کرده قرار بدید که در واقع همینجا
بله مخاطب داخلی و منطقه‌ایش
مخاطب بله در واقع مخاطب منطقه ایش در رسانه های داخل ایران هم بعضی ها نوشتن که به اصطلاح سیلی که به داعش خورد تا دیگران متوجه بشن. ببینید الان ایران در منطقه شدیداً در انزوا قرار گرفته و در واقع اگر که بخوایم بگیم هدف کوچک داعش، به حال هدف کاملا قابل دسترسی بودش، هدف اصلی نبوده، در این فضایی که این موشک پرتاب شده
بله.
ما اندکی پس از زمانی که خریدهای کلان عربستان از امریکا اتفاق افتادش و ایالات متحده اخیراً قطعنامه ای رو تقریبا دیگه نهایی شده، فقط مونده به امضای آقای ترامپ برسه، که تحریم های جدیدی رو بر ایران تحمیل میکنه که یکی از موارد اون تحریم همین توان موشکی ایران هستش. در واقع جمهوری اسلامی داره میگه که ما در توان موشکی خودمون مصالحه نخواهیم کرد، بلکه ازش استفاده میکنیم، از جمله در اهداف مشروعی که داریم، مثلا داعش که دیگه همه قبول دارن که یک نهاد تروریستیه. چطور ما بخوایم خودمون رو خل اصلاح کنیم وقتی که یه همچین دشمنی داریم میاد در قلب تهران عملیات میکنه و ما وظیفه خودمون میتونیم اینا رو بزنیم؟
بله.
در حالی که پاسخ دیگرش میتونه به تمام تهدیدهایی باشه که الان از طرف عربستان متوجه ایران شده، از طرف کشورهای منطقه شده، آمریکا شده.